تراک 165 صفحه 640 و عبارت حدیث روشنترین شاهد است بر این که حدیث صرف تطبیق نظریه شخصی با آیه شریفه است، نه اینکه آیه در خصوص این مورد نازل شده باشد. و در چنین وضعی همان اشکالی که به سایر روایات داشتیم در این روایت نیز وارد است، برای اینکه وقایع و جنگ ها مشتمل بر حوادث و اموری است و در این جنگ ها افرادی شرکت جستند که تاریخ برای آنها در همان جنگ ها و بعد از آن جنگ ها گناهان و جنایات و مظالمی ضبط کرده، نظیر خالد و مغیرت ابن شعبه و بسر ابن ارتاح و سمرت ابن جندب، و این جنایات نمی گذارد آیه یحبهم و یحبونه بر آنان صادق و منطبق شود. حال این بر عهده خود خواننده است که نخست شرح حال این گونه افراد را در تاریخ ببیند و سپس در معنایی که ما برای آیه کردیم دقت کند. بعضی از مفسرین آنقدر افراد کردند که گفتند این نظریه بسیار عجیب و غریب است، که بعضی از مفسرین داده و گفتند آیه با اشعری های اهل یمن بهتر انطباق دارد تا با رزمندگان با مرتدین. این چه حرفی است؟ آیه شریف عام است و شامل هر کسی که دین را یاری کند می شود. هر کسی که متصف به مضمون آیه باشد، چه نخبگان از مسلمانان زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و چه هر مؤمن دیگری که بعداً آمده، و این نظریه با همه اخباری که در این باب هست می سازد. مثل آن خبری که دلالت دارد بر اینکه قوم نامبرده در آیه شریف سلمان و قوم اوست، هرچند که این خبر ضعیف است، و خبری که دلالت می کند بر اینکه منظور ابو موسی اشعری و قوم اوست، و خبری که می گوید منظور از آن قوم ابوبکر و صحابه اوست. بله، تنها خبری را که شامل نمی شود آن خبری است که می گوید منظور علی علیه السلام است، برای اینکه لفظ آیه با این حدیث انطباق ندارد. آیه شریف صاحبان اوصاف را قوم دانسته و علی فرد واحدی است، نه قوم. پاورقی یکم. این بود حاصل کلام آن مفسر، و ارتکاب چنین افراد منشأ جز این نداشته که او با کلام خدای تعالی در اوصاف نیکی که برای قوم مورد بحث ذکر کرده معامله شعری کرده، که مبنا و اساس آن مدح ممدوح به هر چیزی است که به خیال شاعر درآید. حال تا ببینی خیال شاعر چه اندازه جولان داشته باشد. شاعر کاری به صدق و کذب مطلب ندارد، ولی آیا قرآن کریم شعر است؟ با اینکه خدای عزوجل درباره کلام خود فرموده و من استقو من الله قیلا، پاورقی دوم، و یا معامله کلام متعارفی کرده که معمول در بین خود ماست، که گوینده در القای کلام خود جز بر فهم شنونده های اساس آن بر تسامح و سهلنگاریست اعتماد نمی کند و هر جا که به وی ایراد بگیرند به همین مسامحه در تعبیر اعتذار می جوید، در حالی که خدای تعالی درباره کلام خود فرموده انهو لقولن فصلن و ما هو بالحزل. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، جامع البیان جلد 6 صفحه 183 و 184. دو، چه کسی است که راستگوتر از خدا باشد؟ سوره نسا آیه 122. سه، قرآن سخنی است جدا سازنده حق از باطل و سخن بیهوده نیست. سوره طارق آیه 14. ادامه متن. و خواننده عزیز در بیان سابق ما توجه کرد که اگر حق معنای آیه را در آن صفاتی که ذکر کرده بدهند، روشن می شود که مصداق آیه تا به امروز محقق نشده. ما از خواننده می خواهیم بار دیگر به بحث گذشته برگشته و در آن تأمل و دقت فرماید، آن وقت هر قضاوتی که خواست بکند. و یکی از حرفهای عجیبی که وی در آخر کلامش آورده این است که گفته توجیه ما با همه روایات می سازد، مگر آن روایتی که می گوید آیه در شأن علی علیه السلام نازل شده، و غفلت کرده از اینکه هر کس آن روایت را نقل کرده علی و اصحابش را گفته، همچنان که دیگران سلمان و قومش را و جمعی دیگر ابو موسی و قومش را و روایات دیگر ابو بکر و اصحابش را نام بودند، و همچنین روایاتی که بعضی از آنها گذشت آیه را در شأن علی می داند. اصحاب علی را هم ذکر کرده و در این روایات که مورد نظر مفسر نام برده بوده هیچ روایتی نیست که گفته باشد آیه در شأن علی علیه السلام به تنهایی نازل شده، تا وی اشکال کند به اینکه لفظ آیه نص در جماعت است و با یک نفر تطبیق نمی شود. پاورقی یکم. بله، در تفسیر ثعلبی آمده که این آیه در شأن علی علیه السلام نازل شده. پاورقی دوم. و نیز در کتاب نهج البیان شیبانی از امام باقر و امام صادق علیهم السلام آمده که این آیه در شأن علی علیه السلام نازل شده و مراد از این کلمات به قرینه روایات دیگر این است که در شأن آن جناب و در شأن اصحابش نازل شده، اما نه به این معنا که خدا اصحاب آن حضرت در جنگ جمل و صفین و خوارج را برای همیشه و به تمام معنا دوست می‌دارد، بلکه معنایش این است که اصحاب آن جناب را از این جهت که در این جنگ ها اسلام را یاری کردند دوست می‌دارد. علاوه بر این که روایات زیاد از سراغ بیشتر محدثین می‌آید که گفتند آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله در شأن علی علیه السلام نازل شده، با اینکه در عبارت آیه الذی نامده که صیغه جمع است. از این هم که بگذریم، در آن روایت یعنی روایت قتاده و ضحاک و حسن اشکال دیگری هست و آن این است که آیه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه بدون هیچ تردیدی ظهور در معنای تبدیل و استقنا دارد. می‌خواهد بفرماید خدا و دین او از شما بی‌نیاز است و به زودی شما مسلمانان را تبدیل به مسلمانانی می کند که چنین و چنانند، حال چه این که خطاب به مسلمانان موجود در روز نزول باشد و یا به مجموع موجودین و معدومین. خلاصه کلام این که مقصود خطاب به جماعتی از مؤمنین است، به این که اگر همه آنها و یا بعضی از آنها از دین مرتد شوند، به زودی خدای تعالی آنها را مبدل به قومی می کند که دوستشان دارد و معلوم است که نه خدا مرتدین را دوست دارد و نه مرتدین خدا را، مبدل به قومی می کند که دارای چنین و چنان صفاتی هستند و دین خدا را یاری می کنند. پاورقی ها 1. جامع البیان جلد 6 صفحه 184. 2. تفسیر ثعلبی. ادامه متن. و این خود صریح در این است که قومی که می آیند جماعتی از مؤمنین غیر جماعت موجود در روزهای نزولند و غیر رزمندگان یا مرتدین بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند، برای اینکه رزمندگان با مرتدین همان مسلمانان موجود در روز نزول آیه بودند، چون جنگ با مرتدین فاصله با وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله نداشت، پس آنها نیز مانند موجودین در روز نزول آیه مخاطب به خطاب یا ایها الذین آمنو بودند. پس در جمله فسوف یأتی الله بقوم معقول نیست که خود آنان مقصود باشند. و جان کلام این که آیه مورد بحث همان را میگوید که آیه شریفه زیر متضمن آن است. توجه فرمایید. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. پاورقی یکم. و در تفسیر نعمانی به سند خود از سلیمان ابن هارون اجلی روایت کرده که گفت من از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود صاحب این امر هم خودش محفوظ است و هم این امر برایش محفوظ می ماند. اگر تمامی مردم از بین بروند خدای تعالی اصحاب او را خواهد آورد و آنان هم کسانی هستند که خدای تعالی درباره آنان فرموده فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. پاورقی دوم. مؤلف این معنا را عیاشی پاورقی سوم و قومی پاورقی چهارم در تفسیر خود روایت کرده اند. پاورقی ها 1. و اگر از پذیرفتن دعوت اسلام اعراض کنید خدای تعالی شما را با قومی دیگر عوض می کند که بیایند و مثل شما نباشند. سوره محمد آیه 38. 2. تفسیر نعمانی. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 326 حدیث 135. 4. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 17.